تاریخچه نسبتاً کوتاه از همه چیز، نوشته بیل برایسن، خلاصه شاهین جوادی نژاد، روایت از من رضا حریریان. ما از کجا اومدیم؟ جهان از کجا اومده؟ اصلاً جهان چیه؟ دانشمندا و متفکرا مدت‌های مدیدی به بررسی این سوال‌ها پرداختن و از گذشته‌های دور بدون رسیدن به نتیجه‌ای خاص سعی کردند جواب این سوال‌ها رو پیدا کنند. اما در سال‌های اخیر و با پیشرفت علم و گستره ما از دنیا، پیدا کردن جواب این سوال‌ها کمی راحت‌تر شده و این کتاب تلاشیه تا جواب این سوال‌ها رو در یک خط داستانی راحت و آسون برای شما تعریف کنه. بیاین داستان رو از 1965 و دو اخترشناس رادیویی شروع کنیم. دو دانشمندی که در حال کار با یک آنتن ارتباطی با نویزی گوش خراش روبرو شدن که منبعش برای اونها نامشخص بود. کمی اونورتر گروهی دیگه از دانشمندا دقیقاً داشتن دنبال همین صدا میگشتن و در پیدا کردنش ناموفق بودن. البته تا زمانی که این دو گروه همدیگر رو یه جا دیدن و با کنار هم گذاشتن اطلاعاتشون دیدن که بله، این نویز همون چیزیه که اونوریا دنبالش بودن. صدایی که از 90 میلیارد تریلیارد مایل اونورتر به سمتمون ساطع شده و بازمانده پدیده کوچولو موچولویی به اسم بیگ بنگ بود. با اینکه کشف این صدا کاملا اتفاقی و بدون برنامه بود، اما دانشمندای اونوری که صدا را اساساً پیدا نکرده بودند نوبل فیزیک رو به دست آوردن و تونستن نظریه بیگ بنگ رو به عموم اجتماع معرفی کنن. نظریه‌ای که میگه دنیای ما از یک نقطه در میان بی‌نهایتی از هیچی به وجود اومده. نقطه‌ای که کل جهان در اون فشرده شده بوده و تکینگی نام داشته. درون این نقطه کل مواد لازم برای کل جهانی که امروز شاهدش هستیم انباشته شده بوده و در لحظه‌ای که آغازگر زمان نام گرفته و به دلایلی که هنوز برای ما نامشخصه از هم پاشیده و جهان ما رو به وجود آورده. علت وجود بیگ بنگ و حتی وضعیت دنیا قبل از اون برای ما نامشخصه، ولی دانشمندا اطلاعات زیادی درباره وقایع بعد از این لحظه در اختیار دارن. در 3 دقیقه اول تمامی قوانین فیزیکی شامل جاذبه، الکترومغناطیس و هسته‌ای قوی و ضعیف و همچنین 98% از عناصر موجود در جهان شکل گرفتند و جهان ما رو تکمیل کردند. دنیا بعد از بیگ بنگ با سرعت زیادی گسترش پیدا کرد، به شکلی که در هر 10^-34 ثانیه اندازش 2 برابر شد تا به بی‌نهایتی تبدیل شد که امروز در اون زندگی می‌کنیم. اما این بزرگی دقیقاً چقدره؟ تا مدت زمان طولانی ما از بزرگی دنیای خودمون بی‌خبر بودیم و حق هم داشتیم که بی‌خبر باشیم. چطوری ما انسان‌های کوچک در کره‌ای که بخش کوچکی از منظومه شمسیه که خودش یه عضو خیلی 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 کوچیکی از یک کهکشان بزرگتره میتونستیم عظمت دنیایی که در اون زندگی می‌کنیم رو بفهمیم؟ خب ادوین هابل دقیقاً همین کارو کرد. در سال 1924 هابل نشون داد که صورت فلکی که همه تا مدت‌ها فکر می‌کردن یک ابر گازیه، در اصل یک کهکشان دیگه به بزرگی کهکشان راه شیریه که در اون زندگی میکنیم و این کشف چشم و گوش ما رو به اندازه واقعی جهان باز کرد. اینکه جهان به زمین، منظومه شمسی و حتی راه شیری ختم نمیشه و بسیار بسیار بزرگتر از چیزی هستش که فکرشو میکردیم. دنیایی که 100 میلیارد سال نوری قطر داره و حتی در این لحظه هم در حال گسترش هستش. در حال حاضر دنیای ما اونقدر بزرگه که دانشمندا حدس میزنن چیزی نزدیک به 150 میلیارد کهکشان در اون وجود داشته باشه. البته این تنها کهکشانهایی که توسط ما قابل مشاهده است. اگه هر کدوم از این کهکشانها رو اندازه یک دونه برنج بگیریم، با این تعداد میشه اندازه یه استادیوم پولو درست کرد. اما اگر جهان اینقدر بزرگه، آیا احمقانه نیست که فکر کنین ما تنها موجوداتی هستیم که در دنیا وجود داره؟ در سال 1961 فرانک دریک فرمولی رو ابداع کرد که طبق گفته اون ما تنها یکی از میلیون ها تمدن پیشرفته‌ای هستیم که در جهان وجود داره. این فرمول اینجوریه که میاد حاصل ضرب نرخ سالانه تولد ستاره ها در درصد ستاره هایی که مثل خورشید منظومه دارن رو ضرب در حاصل ضرب تعداد سیاره هایی که حالتی مثل زمین دارن در درصد اینکه تو این سیاره ها موجود زنده شکل بگیره میکنه و در نهایت هم این عدد رو در درصد موجوداتی که ممکنه سعی کنن از طریق امواج رادیویی با ما تماس بگیرن ضرب میکنه، که البته این عدد با قدیمی شدن تکنولوژی رادیو حذف شد. دریک همه این اعداد رو با یه نسبت حدودی حساب کرد و در هم ضرب کرد و دید که طبق اعدادش تنها در راه شیری ممکنه میلیون‌ها تمدن پیشرفته دیگه وجود داشته باشه. اما اون حدس می‌زد که به خاطر فاصله خیلی زیاد در فضا، حداقل فاصله بین این تمدن‌ها ممکنه 200 سال نوری باشه که میشه حدود 1866 تریلیون کیلومتر. پس حتی اگه موجودات فضایی وجود هم داشته باشن، اینجوری نیست که آخر هفته سوار ماشینشون بشن با چادر بیان زمین تعطیلات. اما ما اینقدر داریم درباره جهان اندازش صحبت میکنیم، یکی نیست بیاد بگه شما اول وزن زمین رو حساب کن بعد راجع به راه شیری حرف بزن. پس میایم چند دقیقه وقت بذاریم و وزن زمین رو حساب کنیم. آیزاک نیوتن یه دانشمند همه کاره بود. اون سوزن تو چشش زده بود، ریاضیدان قوی بود، فیزیک رو خیلی خوب میفهمید و حتی اونقدر به خورشید زل زده بود که تا 3 روز هیچی رو نمیتونست ببینه. اما شاید مهمترین دستاوردهای نیوتن قوانین سگانه حرکت، اختراع سیستم ریاضیاتی که انسانها هنوز که هنوز از اون استفاده میکنن و تحلیل کارکرد جاذبه باشه. تحلیلی که میگفت همه ما در زمین به همدیگه نیروی جاذبه وارد میکنیم و این نیرو با فاصله ما با همدیگه و وزنمون ارتباط داره و همین قوانین به انسان‌ها کمک کردن که وزن زمین رو حساب کنن. حتی شما هم میتونین کار رو انجام بدین. زمانی که طول میکشه اون تیله بیفته رو زمین رو اندازه بگیرین و با کمک ارتفاع جایی که ازش تیله رو پرت کردین که میشه ارتفاع برج میلاد و قوانین حرکت نیوتن شتاب رو حساب کنین که احتمالاً میشه یه چیزی حدود 9.8 متر بر مجذور ثانیه. حالا فرمول شتاب گرانشی در هر نقطه‌ای از زمین که باشین از طریق یه رابطه ساده حساب میشه که میگه ثابت گرانشی ضرب در فاصله از مرکز سیاره تقسیم بر مجذور وزن سیاره. حالا ما شتاب گرانشی رو داریم، فاصله از مرکز زمین رو داریم و حتی ثابت گرانشی رو هم داریم. پس خیلی راحت، یکم راحت وزن زمین رو حساب میکنیم، کاری که نیوتن 300-400 سال پیش بدون هیچ ماشین حساب یا هیچ ریاضیات پیشین انجام داده بود. اما نکته جالب این کشف این بود که با حساب کردن وزن زمین فاصله در نقاط مختلف یکسان نبود. پس همه یهو فهمیدن که زمین نه تنها کروی نیست بلکه بیضیه. اما حالا که فرمول‌های نیوتن وجود داشت و وزن زمین هم حساب شده بود، دانشمندان یه تفریح جدید پیدا کردن و اون هم حساب کردن وزن چیزمیزهای مختلف در فضا، نمودارهای حرکتیشون و اینکه چرا روی هم دیگه سقوط نمی‌کنن بود. اندازه جهان رو فهمیدیم، وزن زمین رو هم حساب کردیم. اما عمرش چی؟ راستشو بخواین، دانشی که ما از عمر زمین داریم خیلی خیلی جدیده. اونقدر جدید که زمانی که ما عمر واقعی زمین رو فهمیدیم توی اکثر خونه ها یه دونه تلویزیون وجود داشت. تا قبل از این زمان میتونستیم عمر سنگای مختلف رو اندازه بگیریم و حتی اونا رو توی دوره های زمانی مختلف طبقه بندی کنیم. ولی اینکه یه نفر بیاد بگه که زمین انقدر سنشه، یه چیز کاملا جدید و معاصریه که تلاش برای کشفش تازه از ابتدای قرن 20 شروع شده بود. در اون زمان تلاش دانشمندا این بود که با پیدا کردن قدیمی ترین فسیل ها و بررسی رابطه شون با هم دیگه یه حدودی از سن زمین به دست بیارن. ولی مشکل اینجا بود که هیچ کس نمیدونه سن دقیق این فسیل ها چقدره. اونقدر نمیدونستن که حدود حدسشون بین 3 میلیون و 4.2 میلیارد سال بود. چیزی که همه این داستانا رو عوض کرد، کشف مواد رادیواکتیویته و شیوه کارکرد اونها بود. در سال 1896 ماری و پیر کوری کشف کردند که بعضی از سنگ‌ها بدون تغییر اندازه یا ویژگی‌هاشون انرژی‌های عجیبی از خودشون منتشر می‌کردن. انرژی‌ای که اونا اسمش رو رادیواکتیویته گذاشتن. این موضوع خیلی سریع مورد توجه ارنست رادرفورد قرار گرفت و اون کشف کرد که مواد رادیواکتیویته با گذر زمان به عناصر دیگه واپاشی می‌کنن و این واپاشی قابل اندازه‌گیریه. اگه دقیق تر بخوایم بگیم زمانی که لازمه تا نصف اون ماده واپاشی کنه همیشه ثابته، چیزی که نیمه عمر اون عنصر نام داره و از این نیمه عمر میشه برای اندازه‌گیری چیزمیزهای مختلف استفاده کرد. به این صورت که اول نگاه میکنیم ببینیم نیمه عمر ماده چقدره، چقدر از رادیواکتیویتیش از بین رفته و بعد با مهندسی معکوس خیلی راحت سن رو حساب میکنیم. مثلا اگر نیمه عمر یک سنگ 100 سال باشه و تنها یک چهارم اون سنگ رادیواکتیویته است، میفهمیم که دو تا نیمه عمر سپری شده، پس سن اون سنگ 200 سال میشه. رادرفورد از این تکنیک استفاده کرد و فهمید تیکه اورانیومی که روش آزمایش انجام میداده 700 میلیون سال سن داره و فکش افتاد. دانشمندا تا اون زمان هیچ حسی نداشتن که زمین ممکنه اینقدر قدیمی باشه، ولی الان یک تیکه سنگ توی آزمایشگاه از هر چیزی که ما میشناختیم قدیمی تر بود. حدود 40-50 سال بعد و در سال 1956 کلر کامرون پترسن این روش رادرفورد رو کامل تر کرد و کم کم ما یه حس دقیق تری از سن واقعی زمین به دست آوردیم، تا اینکه امروزه به اینجا رسیدیم که سن زمین رو 4.5 میلیون سال تخمین زدیم. همینطور که میبینیم دنیای علم تا قرن 20 با همه پیچیدگی‌هاش یه مسیر خطی رو طی می‌کرده و با کمی زور زدن میشد از همه چیز سر در آورد. ولی از اوایل قرن 20 و با ورود یک دانشمند دیگه به تاریخ همه چیز ما، این همه چیز در ابعاد گسترده‌ای پیچیده‌تر شد. آلبرت اینستاین در سال 1917 تئوری نسبیت عام رو منتشر کرد که معتقد بود که زمان بخشی از جهان سه‌بعدی ما هستش و همراه با اونها فضا زمان رو تشکیل میده. شما فضا زمان رو میتونین مثل یک پتوی کشیده شده در نظر بگیرین که اگه چیزی روش قرار بگیره بر اساس وزنی که اون شی داره پتو رو میکشه پایین. جهان ما هم تقریبا همینه. اما اگه از اندازه‌های بزرگ خسته شدید، بیاید یه سر بزنیم به دنیاهای کوچولو و ذراتی که دنیای ما رو ساختن. همونقدر که بررسی و شناخت اجسام بزرگ برای انسان سخت بود، ذرات کوچولو و ریزمیزه هم همینجوری بودن. اگه با علم کلاسیک بریم جلو، وجود اتم‌ها هیچ معنایی نداره. اتم از هسته‌ای تشکیل شده که پر از پروتون با بار مثبت، در حالی که ما می‌دونیم ذرات مثبت همدیگر رو پس می‌زنن. پس این ذرات چجوری در اون فاصله نزدیک قرار گرفتن؟ تنها راهی که این ذرات بتونن این کار را انجام بدن اینه که یک تئوری جدید از پایه درست کنیم. تئوری که فقط و فقط برای ذرات اتمی و ریز اتمی کاربرد داشته باشه. در سال 1900 فیزیکدان آلمانی ماکس پلانک نظریه کوانتوم رو معرفی کرد. نظریه کوانتوم در خلاصه ترین حالت خودش میگه که انرژی به شکل پیوسته ساطع نمیشه، بلکه توی بسته های انرژی ساطع میشه، بسته هایی که از اتم هم کوچیکترن. این ایده در تئوری باقی موند تا 26 سال بعد آقای هایزنبرگ تئوری مکانیک کوانتومی رو روی مطالعات مارک گسترش داد تا دقیق تر رفتار اتم ها رو توجیه کنه و در قلب این تئوری نظریه اصل عدم قطعیت هایزنبرگ نهفته است. نظریه که میگه برخلاف اون عکسایی که ما از بچگی توی بیگ بنگ تئوری دیدیم، الکترون به دور هسته نمیچرخه، بلکه در یک فضایی دور و برش صرفاً موجوده. و از اون بدتر این که ما نمیدونیم هر لحظه الکترون کجاست. ما فقط میتونیم احتمال حضور الکترون در یک منطقه را حدس بزنیم. مطرح شدن تئوری کوانتوم اونقدر عجیب و پیچیده بود که جهان فیزیک رو کلن از وسط به دو نیم تقسیم کرد. نصف فیزیک شد ریز ذرات و نصف دیگه شد برای اجسام بزرگ و فضایی. و جالبی این دو نیمه اینجاست که نظریه نسبیت روی ریز ذرات جواب نمیده و کوانتوم نمیتونه جاذبه و یا حتی زمان رو شرح بده. این عدم تقارن نظریه‌ها اونقدر جدی بود که اعصاب آینستاین رو خرد کرد و اون کل نیمه دوم عمرش رو برای پیدا کردن تئوری همه چیز سپری کرد. ولی خب موفق نشد. در حال حاضر ما چندین گزینه برای تئوری همه چیز داریم، ولی خب هیچ کدوم به شکل قطعی قادر به وصل کردن همه وصل پینه‌های این دو نظریه به همدیگه نیست و ما هم بیشتر از این بحث رو ادامه نمیدیم و به سراغ موجوداتی میریم که این ریز ذرات میسازن، یعنی موجودات زنده. با وجود همه خوبی‌های زمین، این سیاره اصلاً جای مناسبی برای زندگی نیست. تقریباً 88% فضای زمین برای انسان غیر قابل استفاده است و یه پدر و پسر دانشمند خیلی جدی تصمیم گرفتن که با یه آزمایش این موضوع رو به همه ثابت کنن. جان و جک هالدین آزمایش‌های رو روی خودشون اجرا می‌کردن تا میزان ضعف نسل انسان رو به تصویر بکشن. جک یه اتاقک فشار ساخت تا زندگی در اعماق اقیانوس رو به تصویر بکشه و بعد رفت توش. تجربه‌ای که تقریباً به مرگش ختم شد و فشار اونقدر زیاد شد که چند تا از مهرهای کمرش شکست. پس با وجود همه این سختی‌ها ما باید به خودمون افتخار کنیم که هنوز زنده ایم و نمردیم. البته اینم در نظر بگیرین که زمین با همه بدی‌هاش همچنان از همه گزینه‌های دیگه‌ای که داریم بهتره. چرا که اگه زمین حداقل 12% قابل زندگیه، بقیه جاها صفرن. صفر. یه سیاره برای اینکه قابل زندگی باشه 4 شرط اصلی لازم داره. اول باید فاصلش نسبت به ستاره‌ای که به دورش میچرخه نه اونقدر کم باشه که همه جزغاله بشیم، نه اونقدر زیاد باشه که قندیل ببندیم. دوم، باید اتمسفرش به شکلی باشه که ما رو از تششعات ستاره نزدیکمون و دیگر تششعات کیهانی محافظت کنه. سوم، یه ماه خوب داشته باشه که تأثیرات گرانشی بقیه اشیا رو خنثی کنه و به چرخش سیاره کمک کنه و خب در نهایت یه برنامه زمانبندی میخوایم که کمک کنه موجودات تکسلولی کم کم پیشرفت کنن و اونقدر سعی و خطا میخوایم که به شکلگیری انسان ختم بشه. که خب زمین همه اینها رو داره و به جز این کلی هم آب داره. اونقدر آب داره که بهتر بود اسمشو به جای زمین میذاشتن آبین. آب همه جای ما هست. یه لحظه فکر کنید. بدن ما 65% آبه و حدود 1.3 میلیارد کیلومتر مکعب آب در این دایره آبی ما وجود داره. اما با همه اینها اولین تحقیقات ما درباره اقیانوس‌ها تازه در سال 1872 و با ارسال یک کشتی جنگی انگلیسی برای فتح جهان اتفاق افتاد. این سفر حدود 3.5 سال طول کشید و کلی نمونه از آبهای مختلف و گونه‌های دریایی جمع شدن و یه جورایی علم اقیانوس نگاری پایه‌گذاری شد. کمی بعد 2 ماجراجوی آمریکایی با نام‌های اوتیس بارتن و ویلیام بیب این تحقیقات رو از سطح آب به اعماق رسوندن و در سال 1930 رکورد جهانی رو با سفر به 183 متر زیر آب تغییر دادن. اونا یه اتاق ساخته بودن به نام بتیسفر و 4 سال بعد با همون 900 متر زیر آب سفر کردن. البته از اونجا که اونا نه دانشمند بودن و نه علمشو داشتن نه تجهیزاتشو، تنها مشاهداتی از اونها باقی مونده اینه که دریا خیلی عمیقه و توش پر از جک و جونور عجیب غریبه. امروزه دانشمندا تقریبا تا اعماق 11000 متری اقیانوس ها سفر کردن، ولی با این وجود هنوز بخش زیادی از اون برای ما ناشناخته است. اونقدر ناشناخته که الان نقشه‌ای که از مریخ داریم از نقشه اعماق اقیانوس هامون دقیق تره. برآوردها نشون میدن که ممکنه چیزی تا حدود 30 میلیون گونه جانوری در اعماق اقیانوس ها وجود داشته باشه که اکثرشون حتی هنوز کشف هم نشدن، چرا که با یک محاسبه سرانگشتی میشه فهمید که ما تازه 1 میلیونیوم یا حتی 1 میلیاردیوم اعماق اقیانوس ها رو درست حسابی بررسی کردیم. اما بیاین از اقیانوس ها بیرون بیاییم و به بدن خودمون و موجوداتی که با ما همزیستی دارن سفر کنیم، یعنی باکتریا. روی پوست یک انسان سالم چیزی حدود 1 تریلیون باکتری زندگی میکنه. باکتریا تطبیق پذیرترین جونورهای تاریخن، چرا که از اول وجود داشتن و احتمالاً تا آخر هم از رو نمیرن. اگه کل وزن موجودات زنده رو حساب کنیم 80% میشه باکتری. اما راز موفقیت باکتری ها چیه؟ تولید مثل سر، ببخشید، خیلی سری. هر باکتری هر 10 دقیقه یه نسل عوض میکنه و همین باعث میشه خوب بتونه با شرایط خودش رو تطبیق بده. تا زمانی که یکم نم وجود داشته باشه باکتری میتونه زندگی کنه، حتی اگه جایی که توش وانت حمل زباله‌های هسته‌ای باشه. حتی دیده شده بعضی از باکتری ها وقتی دی ان ای شون رو با تشعشعات خطرناک هم نابود میکنین، باز بدون کوچکترین دشواری به زندگی خودشون ادامه میدن. اما دستشون درد نکنه که ادامه میدن، چون زندگی ما همه جوره وابسته به این باکتری هاست. باکتری ها زباله های ما رو بازیافت میکنن، آبمون رو تمیز میکنن، خاکمون رو حاصل خیز میکنن، غذامون رو گوش میکنن به تنمون و خیلی چیزای دیگه. البته از هر 1000 باکتری یکیشون هم کشنده است و همین 1000 جمعیتشون سومین علت مرگ و میر انسان به شمار میاد، چرا که خیلی از مرگبارترین بیماری ها مثل طاعون ریشه شون از این باکتری هایی میاد که قصد جون ما رو کردن. اما این باکتری ها از کجا اومدن؟ فرض کنید که برای غذا پختن شما کافی بود مواد اولیه رو روی میز میذاشتین و بعد خود اونها با هم ترکیب میشدن و یه شام خوشمزه براتون درست میکردن و بعد اون شام خودش شامای دیگه براتون درست میکرد. خب کل زندگی یه جورای همین جوری به وجود اومده. آمینو اسیدهایی که پروتئین میسازن و پروتئینهایی که موجودات زنده رو تشکیل میدن. اما این زنده بودن یعنی چی؟ فرق ما با سیب زمینی در نقشه ساختی هستش که نسل به نسل به مدت 4 میلیارد سال منتقل شده تا برسه به ما. 4 میلیارد سال پیش در لحظه‌ای که خلقت بزرگ نام گرفته، یک سری مواد شیمیایی تصمیم گرفتن تقسیم بشن و بخشی از کد ژنتیکی خودشون رو به سوپ بنیادین بسپارن. حالت زمین قبل از موجودات زنده که پیش زمینه ی همه چیزهایی بود که الان هست. ادامه این پروسه به شکل گیری باکتریای دوست داشتنی ما ختم شد که به مدت 2 میلیارد سال تنها ساکنین کره زمین بودن. باکتریایی که گاهی یه تک به مولکولای آب می‌زدن و اونا رو جدا می‌کردن و با فتوسنتز کم کم زمین رو پر از اکسیژن کردن. بعد از اون کم کم اکوسیستم‌هایی در آب‌های کم عمق شکل گرفت و با افزایش اکسیژن زمین گونه‌های پیچیده‌تری از موجودات زنده شکل گرفتن. گونه‌هایی که در 2 گروه تولید کننده اکسیژن یا گیاهان و مصرف کننده اکسیژن یا جانوران قرار می‌گرفتن. اما چیزی که در همه این موجودات حتی مایه فعلی یکی بوده و هست، اون کد ژنتیکی بوده که به نسل‌های بعدی منتقل می‌کنیم. اون دستور پختی که سلول‌های بدن ما از روی اون ما رو می‌سازن و تشکیل میدن و باعث میشه ما که شامیم شام‌های بعدی رو هم بپزیم، یعنی همون DNA. DNA در واقع چیزی هستش که تفاوت بین گونه‌های مختلف جانوری رو مشخص می‌کنه. ما الان حدس می‌زنیم که چیزی بین 3 تا 200 میلیون گونه از موجودات زنده وجود داره که 97%شون حتی هنوز کشف هم نشدن. اما با همه اینها ما و همه این 97% کشف نشده به شکل عجیبی به همدیگه متصل هستیم. در سال 1859 چارلز داروین کتاب خاستگاه گونه ها یا منشأ انواع رو منتشر کرد و ادعا کرد که همه موجودات زنده به هم ارتباط دارن. اینکه ما همه از یک ریشه اومدیم و با هر نسل و با توجه به هر محیطی که در اون زندگی می کردیم مناسبتر و بهتر شدیم. داروین معتقد بود که اجداد ما در نهایت همه به یک سری باکتری مشترک ختم میشن و مطالعات جدیدی که روی DNA ما و دیگر موجودات انجام شده تا حد زیادی این موضوع رو تایید میکنه. برای مثال DNA هر 2 انسانی، حتی من و شمایی که در حال گوش دادن به این کتاب هستین، 99.9% یکسان هستش و اون 0.1% تمام تفاوت‌های ما رو تشکیل میده. و این موضوع فقط محدود به انسان نیست. DNA من با یک موش 90% شباهت و با یک مگس حدود 60% اشتراک داره و نه تنها اشتراک داره بلکه قابل تغییره. یعنی بخش‌های از DNA یک انسان رو میشه روی یک پشه گذاشت و اون پشه میتونه بدون مشکل به کار خودش ادامه بده. همه اینها تایید میکنه که حرف داروین در قرن 19 اونقدرها هم پرت نبوده و نسل انسان برخواسته از اولین موجودات زنده‌ای بوده که میلیاردها سال پیش زندگی میکردن. در سده های گذشته انسان ها به آرامی و با صبر و پشتکار قطعه قطعه قطعات پازل وجودی ما رو کنار هم قرار دادن تا راز دنیایی که در اون زندگی میکنیم رو کشف کنن. در حال حاضر ما بیشتر از چیزی که فکرشو میکردیم درباره خودمون، اطرافمون و جهانی که درش زندگی میکنیم اطلاعات داریم و همین دونستن باعث شده که بفهمیم چه حجم عظیمی از موضوعات مختلف هنوز برای ما قابل درک نیست و چقدر قطعات زیادی باقی مونده که راز دنیامون به شکل کامل کشف بشه. اما با علم آهسته و پیوسته مثل صدها سال گذشته ما به جلو حرکت میکنیم و قدم به قدم به کشف حقیقتی که در پشت ندانسته های ما مخفی شده نزدیک میشیم. مجموعه تاریخچه نسبتاً کوتاه همه چیز توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد در استرینگ کست ساخته شده و با همکاری نشریه دانستنی ها منتشر میشه. استرینگ کست پادکستی علمیه که هر دو هفته به گوشه های عجیب و غریب علم سفر میکنه و جذابترین داستان های علم رو براتون تعریف میکنه. اگه دوست دارین به این پادکست گوش بدید، کافیه به وبسایت ما در streamcast.ir سر بزنید یا ما رو در آیتیونز، تلگرام، اینستاگرام و یا هر برنامه‌ای که با اون پادکست گوش میدید دنبال کنید. مجله همشهری دانستنی‌ها یکی از قدیمی‌ترین و محبوب‌ترین مجلات علمی کشوره که سالها در این حوزه منتشر شده. بیش از 210 شماره از علم و فناوری گفته و همچنان میگه. دو هفته نامه دانستنی ها نگاهی متفاوت و عالمانه به هستی داره و سعی میکنه علم رو در جذابترین حالت ممکن به مخاطب. لطفاً اگر نظر یا پیشنهادی دارید برامون بفرستید. ما از شنیدن و خوندنشون خوشحال میشیم. خیلی ممنون و تا قسمت بعدی خدا نگهدار.